محمد. و على عترت الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحث ما در بیان ضرورت وقوع معاد، ادله ای رو مطرح کردیم، رسیدیم به برهان فطرت، شواهدی رو برای برهان فطرت در زندگی عادی و روزمرمون ذکر کردم. برهان فطرت خلاصش اینه، ما یک همتی داریم، قدرتی رو خدا در کمون و نهاد هر انسانی قرار داده. وجه امتیاز انسان است از سایر موجودات، بهش میگن فطرت. ما با فطرتمون از همه موجودات تفاوت پیدا میکنیم، حتی با ملک. این فطرت ما منبع درخواسته، منتها خواستهای عالیه، چون نفس ما هم منبع درخواسته، منتها درخواستهای دانی، پست، خوردن، خوابیدن، اینا همش برمیگرده به غریزه. لکن همت عالی در فطرت انسان‌ها، فطرتاً از درون تمایل دارن به بقا و ابدیت. شواهد جا عرض کردم، این که هر پدری دلش بخواد بچه‌ش هم از نظر شغل کار او رو ادامه بده، این که هر خانواده‌ای، حالا اگرم ابراز نکنن هر خانواده ای که باشون صحبت بکنین دوست دارن که بچهشون چی باشه؟ آقا پسر باشه. چرا؟ چون عامل بقاست. میگه فامیل من در پسرمه، من که علوی هستم پسرم هم علویست. یه دخترم که علوی نمیشه که، پس پسر رو بیشتر دوست دارم. حالا بحثای اخلاقی یه جا دیگه است که حالا بین پسر و دختر هیچ فرقی وجود نداره، انصافاً هیچ فرقی وجود نداره. پسر رحمت، دختر برکت، ولی جفتش در اصل حاضر مایه زحمت. اینا هست، من کاری به این بحث اجتماعیش ندارم، ولی حقیقتاً هر جفتشون نعمت الهی هستن، امیدوارم که از بلا مسون باشن و خدا همشون آقاد به خیر بکنه. لکن این یک عشق، کاریش هم نمیتونه بکنین. چیکارش میتونه بکنین؟ واقع بین باید بود دیگه، خوشبین که نباید بود که. واقع بین دوست دارن به خاطر همون بقا. امکانش رو هم عرض کردم هست در انسان، امکان نامحدود زندگی کردن در نهاد انسان وجود داره. همون بحث استعداد بالقوه ریاضی است، در هر نهادی بالقوه تمام اعداد چی شد آقا؟ هستن. اعداد انتها دارن یا ندارن؟ ندارن. به همین دلیل اون ظرفی هم که این اعداد بالقوه نامتناهی درش وجود دارد، اون ظرف هم باید چی باشه؟ این تمایل ماست. حالا من شما رو ببرم در یک جایی که ببینید این تمایل در خود انبیا هم وجود داره، این تمایل به بقا. به اصل داستان وارد نمیشم، احترام تمام انبیا بر ما واجب است. یک، همه انبیا معصومن. دو، همون اثبتی رو که حضرت خاتم الانبیا دارد، حضرت آدم علیه السلام هم دارند. و تمام انبیا دارای همون مقام عصمت هستند. از حیث نبوت هیچ کدامشون مقام عصمتشون با هم متفاوت نیست. حالا اگر در قرآن جایی برخورد بکنید به جریاناتی مثل حضرت آدم، مثل حضرت موسی، مثل حضرت یوسف که شاید شائبه این باشد که منافات با اثبات داره، اینجا بزنگاهای قرآنه، اینجا بزنگاهای اعتقاداته، باید رفت پیش کسانی که متخصصن، از اونا خواست توضیح بدن که معلوم بشه با حضرت آدم علیه السلام عصیان نکرده است. حالا تو قرآن نوشته عصیان آن یکی شیر است اندر بادیه، وان یکی شیر است اندر بادیه. آن یکی شیر است کادم میخورد، وان یکی شیر است کادم میخورد. حالا یادم ناشی باشه که بگه همه مثل های یکی شد، و حالا که شما که متخصص هستید میفهمید شاعر محترم از چی استفاده کرده. لفظ مشترک لفظی، آن یکی شیر است اندر بادیه، حیوان وحشی در صحرا. وان یکی شیر است اندر بادیه، شیر مایه سفید رنگی است که توی ظرف ریختن. آن یکی شیر است کادم میخوره، اون آدمو میخوره. وان یکی شیر است کادم میخوره، اون شیر دوم اون چیزی که شما میخورید. برای همش زارش یکیه. اینو ما بریم پیش متخصص ادبیات بهت میگه آقا اینا مشترک لفظیه. حالا اگر جایی عصیان نسبت داده بشه به ساحت مقدس یکی از پیامبران، مشترک لفظیه. آقا پیغمبرم گناه کرد، من اینم چیزی نیست، این مخالف عقل است، این مخالف شرع است. قرص بریم خدمت حضرت آدم علیه السلام. اصلا تمام ماجرای حضرت آدم مل همین تمایل از موضوع فطریش بود، مل همین تمایل فطریش بود. فوسوس الیه الشیطان، یه خود خیلی بیدی کرد. بعد از کد قال یا آدم، جناب آدم، هل ادلک علی شجره الخلد، میخوای یه میوه از درختان رو به تو معرفی کنم که اگر خوردیش مایه جاودانگی شماست و ملک لا یبلا، اگر خوردی سلطنت زوال ناپذیر بهت میدن. جناب آدم نگو برو مرتی که حرف مزخرف زن، انسان و نامحدود بودن، انسان و جاودانگی، اتفاقا گو پاره فاکلا منها، چون از درون دنبال بی نهایت زندگی کردن هر انسانی حتی آن بیا. این تمایل عالیه رو خدا در نهاد انسان گذاشته. حالا اگر مأمن و نشئه ای برای پاسخ به این تمایل عالیه نباشد، دو تا مشکل پیش میاد. مشکل اول، این مخالف با حکمت خداست. ما گفتیم خداوند حکیم است به این معنا که کار عبث و بیهوده افعالش ندارد. اگر در نهاد انسان تمایل به جاودانگی گذاشته است، این جاودانگی یه جایی باید ظهور پیدا کنه. اگه ظهور پیدا نکنه، با حکمت خدا چی آقا؟ منافات داره. و خدا حکیم است، خداوند دارای تمام صفات کمالی است، محال است کار عبث انجام بده. یک. دو، اگر این تمایل عالیه در انسان تجلی پیدا نکند و ظهور پیدا نکند، مشکل دوم این است که انسان به کمال مطلقش نمیرسه، کمال لایق شأن خودش نمیرسه، که اگر نرسید باز با اون چیزی که خداوند طراحی کرده منافات داره. خداوند ما انسانها را خلق کرده از تا به کمال خودمون برسیم، لذا باب لطفش اقتضا میکند هم اسباب درونی هم اسباب بیرونیش رو انجام بده. پس ما تمایل داریم به بقا، امکان بقا رو هم داریم، فقط نشئه ظهور بقا رو بخواییم. نشئه ظهور بقا قطعا عالم دنیا نیست، چون ما توفات دنیا تمام میشه، این باید یک نشئه باشه به نام آخرت. که اونجا محل ثبات است و قرار است و میادگاه است و انتهای کار، ظهور ابدیت. دیگه اونجا امروز و فردا نداره، اونجا دیگه هستی، کی تموم میشه نداره، دیگه هستی. حالا ایشالله مشرف میشیم اونجا، بعد حالا نمیدونم اونجا دیگه قطعا جلسه سخنرانی نداریم، ولی بالاخره سله رحم داریم، به هم دیگه سر بزنیم، حالا هم دیگه رو میپرسیم، حوصله‌مون سر نمیره، نگران حوصله سر رفتنتون نباشیم، من وجهشو قبلا عرض کردم. خب این هم از برهان فطرت. برمیگردیم به بیان آخرین برهان در مسئله ضرورت، که این برهان هم ضرورت معاد رو اثبات میکنه، هم امکان معاد رو اثبات میکنه، که عقلی هم هست، برهان عقلی است، دقت داره. من انشاءالله یکی دو روزه سعی میکنیم که امروز و جلسه بعدی ما که شنبه هست انشاءالله بیانش بکنیم. مطلب ببین آقا، شک و تردیدی وجود ندارد که در ما انسانها یه چیزی وجود دارد به نام روح. این تردیدی وجود نداره. حتی ماتریالیست ها، اونها هم که مادی نظر هستند، دنبال مادیات نه، یعنی میگن ماورای فیزیک وجود ندارد، متافیزیک رو قائل نیستن، عقیده به عالم روحانی ندارند، اونها هم عقیدهشون این است که انسان یه حقیقتی داره به نام حقیقت روحانی، یه چیزی به نام روح داره. دلیلش هم خیلی ساده است. ببینید آقا، ما یه قوه‌ای داریم به نام قوه دراکه، درک کننده، قوه دراکه عالیه. یعنی چی قوه دراکه عالیه؟ یعنی شما میرید تو خیاب، میبینید دو نفر با هم دیگه دعوا میکنن، یه جوون با یه پیرمرد، بعد جوونه خب بالاخره زور و بازوش زیاده دیگه، باید خود کنترل کنه، میزنه پیرمرد رو لتو پار میکنه، بد و بیرا میگه، فوش میده. خب شما این ماجرا رو با چشمتون میبینید، اما وقتی میاید کنار راجب این ماجرا قضاوت میکنی، میگید این جوونه بد کاری کرد، ظلم کرد، کار ناپسندی انجام داد، حالا اگرم حق باهاش بود درست نبود دستش روی پیر مرد بزرگ بلند کنه. و شما راجب چی دارید قضاوت میکنید و با چه ابزاری دارید قضاوت میکنید؟ اون چیزی رو که شما دیدید اینه که دو نفر دارن میزنن، یک کیفیت بصری، یک پدیده بصری رو دیدید، با بصرتون به خوب و بد نمیرسید، شما فقط ببینید دو نفر میزنن، این با چشم نیست که درک میشه، با چشم فقط شما دیدید دو نفر دارن همدیگر رو میزنن، با گوش دونم شدیدید که حرفای ناروایی میزنن، اما اینکه این حرف نارواز یا رواز، اما اینکه این زدن خوبه یا خوب نیست، این خوب بودن و خوب نبودن رو کی درک میکنه؟ چشمتون؟ نه. گوشتون؟ نه. یه قوه دیگه ای داره به نام دراکه عالیه. دیدن ما درک عالی نیست چون حیوانات هم ببینن، شنیدن ما درک عالی نیست چون حیوانات هم بشنون، اصلا حواس پنجگانه ما ادراک عالی نیست، چون حیوانات حواس پنجگانه رو دارن یا ندارن؟ بلکه قوی‌ترش رو دارن. انسان با تمام ید و بیضا هنوز نتوانسته از پدیده‌های الهی رو پیش بینی بکنه مثل زلزله، ولی حیوانات با حواسی که دارن بس قوی تر از ما هستن، ولی به اون ادراک عالی نمیگن. ادراک عالی اون چیزیست که ما اصطلاحاً اسمشو بذاریم قوه مدرکش نفس ناطقه است. خب ما ادراک عالیه داریم، فکر میکنیم، عاشق میشیم. البته این هم یکی از اون در واقع واژه هاییست که من مجبورم توضیح بدم، یه توضیح و ماهی بدم. این هم یکی از واژه های مظلومه، مظلومه. آزادی هم یکی از واژه های مظلومه. آزادی هم یکی از واژه های مظلومه. و سیاستمداران از جفتش تا بخواهید کلاهبرداری میکنن. آزادی در چه محدوده ای؟ عشق با چه ابزاری؟ یارو هوا و هوس خودش رو تعبیر به چی میکنه؟ مظلومه، شناخته شده نیست. این باید کنکاو بشود. ما تا جاش جای برم. یعنی این بحث نیست. برسو. ما تنفر داریم، ما عشق داریم، ما فکر داریم، ما اراده داریم، ما تصمیم داریم، ما تعهد داریم. اینها تماماً به واسطه قوه ادراک عالیه درک میشه. روح درک کننده این مطالب هست. مورد انکار غربی ها هم نیست، یعنی ماتریالیست ها. اونها هم دو علم در اروپا و آمریکا دارن، حالا در جهان غرب، حالا اروپا و آمریکا که در جهان غرب دو تا علم دارن: روانشناسی سایکولوژی و روانکاوی. اینا هر دو علمش رو دارن و انصافا هم متاسفانه ما که ما کشور اسلامی هستیم، متد روانشناسی ما هنوز متد روانشناسی غربی است. یعنی تمام رویه درمانی روانشناسان ما همون چیزی که از غرب میاد، لذا در بعضی از جاها پاسخ نمیده، یعنی اصلا با خصوصیات ما سازگار نیست. که این جا داره که دانشگاهیان محترم در این زمینه فعالیت بیشتری بکنن که متد رو لااقل بتوانند در بسیاری از موارد تغییر بدن. یه سری مشترکاتی که هیچی، ولی در یه جاهایی هستش که خب ما دینمون فصل الخطاب دیگه، دین ماست که ما را از جای دیگه جدا میکنه و به حسب اون دین ما باید روشمون تغییر داشته باشه. به هر صورت اونا روانشناسی دارن، روانکاوی دارن، یعنی یه چیزی، یه پدیده به نام روح رو قبول دارن. اما در چیستی این روح ما با هم اختلاف داریم. فلاسفه الهی به تبعیت از شریعت میگن انسان یک حقیقتی است دارای دو گوهر. گوهر اول گوهر جسمانی است، پوست است و رگ است و استخوان است و خونه، و یک گوهر معنوی و روحانی مستقل از جسم به نام روح. اما اون دیگران در مقابل ما منکر روح نیستن، میگن ما روح رو قبول داریم، اما روح چیزی جدای از جسم نیست. روح پدیده ایست که پدیده های روانی، پدیده البته خود روح رو پدیده نمیدونن، پدیده های روانی همون فکر کردن، همون عاشق شدن، همون تعهد داشتن، همون مسئولیت پذیری، همه اینا اراده، تصمیم، اینا پدیده های روانی هستن. این پدیده های روانی در انسان در واقع به واسطه آثاری که از جسم ساطع می شود درک می شه. شما یک لقمه غذا بذارید دهانتون موقع افطار، نه الان، وقتی رفت توی دهان شما به صورت خودکار به حکمت آفرینش حضرت حق غددی در فضای دهان طراحی شده به نام غدد بزاق، غدد مترشحه بزاق. این غدد یک حرکت های فیزیکی داره، یک حرکت شیمیایی داره. لقمه که میره تو دهن بر اساس نوع لقمه، خیلی عالیه ها، نوع لقمه که شما لقمه خشک در دهان گذاشتید، پلو و کباب گذاشتید، یا لقمه آبکی گذاشتی، یعنی سوپ گذاشتی، غدد مناسب ترشح بشه به انداز، چون باید ترشح بشه، مخلوط با او بشه، نرم بشه تا از گلوی مبارک استادی پایین. حالا شما اینو گذاشتی ترشحش به حکمت الهی، این که به چه میزان خودش به حکمت الهی، غلظت و رقتش باز به حکمت الهی. شما اگر یه ماده اسیدی در فضای دهانتون بذارید، اسید که قابل خوردنه، این که هر اسیدی، برای اینکه دیواره های معده رو داغون نکنه، یک بزاق غلیظ ترشح بشه تا اون رو چیکار بکنه؟ رقیقش بکنه. اینا همه آثار فیزیکی است. بعد خودش یه مواد شیمیایی داره که کمک میکنه در هضم غذا. در هضم غذا. میگن آقا جون پدیده های روانی هم عین همین پدیده غدد بزاقه. شما فکر میکنید، شما تصمیم میگیرید، شما اراده دارید، همه این امور رو دارید قبول، اما این لازم نیستش که یک گوهر مستقلی باشه. سلول های مغز ما و رشته های اعصاب بدن ما، این رشته ها یک فعالیت های فیزیکی و شیمیایی دارن که می توانن اون پدیده های روانی رو چیکار بکنن؟ ایجاد بکنن و درکش بکنن. لذا میگن اگر بخشی از مغز رو بردارید، فکر کردن شما چی میشه؟ مختل میشه. بخشی از مغز رو بردارید، فکر کردن شما مختل میشه. چرا؟ چون اون ترکیب فیزیکی و شیمی رو شما به همش زدید در واقع. پس پدیده های روانی رو مترتب میدانن بر آثار فیزیکی و شیمیایی سلول های مغزی و رشته های اعصاب. اینا میگن ما پدیده روحی داریم، ولی پدیده روحی مستقل نیست. حرفشون به چند دلیل باطل. ما بطلان اونا رو کاری نداریم، اصلا و ابدا بطلان رو کاری نداریم. ما میخوایم اثبات بکنیم چیزی به نام روح وجود داره. یه دلیل رو از چهار تا دلیل ما میاریم. ما یه دلیل از چهار تا دلیل میاریم. اولا مشخص بکنیم که رابطه روح با جسم چیه؟ آیا تعامل یک طرف است یا تعامل طرفینیه؟ یعنی روح هست که تأثیر گذار است در جسم ولا غیر، یا جسم هم میتواند تأثیراتی در روح بذاره؟ یه ضرب مثلش رو شنیدی دیگه، میگن عقل سالم در بله؟ حالا این هم هست یا نیست؟ خب حالا هست یا نیست شما آقایون چی قضاوت میفرمین؟ هست یا نیست بالاخره؟ خب ما متواضع هستیم میگیم هست. اما تأثیر این ارتباط وجود داره. نوع ارتباط چجور ارتباطیه؟ ارتباط روح با بدن چیه؟ شما بدن رو که کالبد شکافی بکنید، البته دکترها کالبد شکافی بکنن، در یک جایی یک ماهیچه سنوبری پیدا بکنن، میگن این قلبه، یه جا ریه است، یه جا روده است، یه جا کبده، یه جا معده است. اینا همه در جسم انسان، درسته؟ رگ و پی و همه چیز درون انسان. آیا روح هم حلول در نهاد انسان کرده؟ رابطش با جسم، رابطه حلولی است. مثل آب که توی ظرف می‌ریزید، آب توی ظرف می‌ریزید حلول می‌کنه، ظرف و مظروفه. قطعاً اینطور نیست، قطعاً اینطور نیست. یعنی مثلا بشکافن این قلب، اینم روح شد، اینم روح. وقتی شکافتی، حالا مثلا بعد میگن روحو که نمیشدید، وقتی میشکافی این بخار آب خارج میشه، اینم نیست. بلکه به تعبیر صدرالمطهرین تنظیرش جالبه، میگه رابطه روح با جسم رابطه باد با بادبان کشتیه، در این حالی که تمام فضای کشتی رو باد احاطه کرده، لکن نهو، برای که این کشتی جلو بره باید به کجا اصابت بکنه؟ به بادبان. میگه روح هم یه همچین تعلقی به انسان داره، تمام وجود انسان رعاتی کرده، نه اینکه در یک جایی لونه کرده باشه. تعبیرش ظریف‌ترین تعبیری است در رابطه با تعلق روح. خب یه عده‌ای چیزی گفتن که شاید درکش برای بعضی خیلی سخت باشه. من آقا میگم مثلا فرض کنم یه لفظی رو به کار میبرم، هر لفظی رو وقتی به کار میبرم به چه هدفی به کار میبرم؟ به هدفی که یه معنایی ازش فهمیده بشه. میگن رابطه روح و لفظ، رابطه روح و جسم، رابطه لفظ و معناست. معنا توی لفظه؟ توی لفظه؟ نه نیست، به هیچ وجه توی لفظ نیست. اگه توی لفظ بود مشکلی نداشتیم، ما الان میرفتیم انگلستان خیلی راحت ما انگلیسی صحبت میکردیم، ولی که ما نمیتونیم انگلیسی صحبت بکنیم. اگر مثلا توی لحظه ما میرفتیم کشورهای عربی خیلی راحت عربی صحبت میکنن، تو ملت ما خیلی راحت عربی صحبت میکنن، تمام واژه های فارسی یه الف و لام هم برش اضافه میکنه که حالا لازم داره یا نداره. البرادر مثلا این سالا این که از باب میزاه، ولی رابطه یا رابطه لفظ و معناست که رابطه دقیقه، یا همون تنظیری که جناب صدر متعلقین کردن، احاطه باد بر کشتی، احاطه روح بر تمام پیکر جسم. خب وقتم تمام شد. شنبه انشالله اگر خدا عنایت بکند ثابت خواهیم کرد که روح یک پدیده مستقله. اساساً اگر ما استقلال روح رو اثبات نکنیم نمیتوانیم معاد رو اثبات بکنیم. ما باید بدونیم یه حقیقتی داریم به نام جسم و یه حقیقت اخرى داریم به نام روح. اصلا معاد ما دائم مدار روحه، اگرچه در قیامت با همین جسم میاد، اما محوریتش با روح است. السلام علیک یا ابا عبدالله. من قبل از اینکه بقیه ذکر رو بگم، چون شاید بعضی از آقایون شنبه نیان، ما عقیدمون این است که معاد روحانی و جسمانی است. روح محوریت دارد، اما جسم هم همین جسمی است که در چی آقا؟ در دنیاست. این باشد در ذهنتون. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. یا وجهی حق برای شفای همه مرضان و عزیزمون که مریضش رو توصیه کردن یه حمد بخوانیم. هدیه به پیشگاه مقدس امام امروز حضرت امام حسن عسکری و برای سلامتی فرزند بزرگوارش، تأجید در فرج معظم الله، خوشنودی حضرتش از همه ما، و هدیه به پیشگاه مقدس حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، سه سلام.